بفرمایید.
میخوای در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدا رو شکر می‌کنیم که با یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط خوردگی در خدمت شما هست. من حسین بهزادی‌فر به اتفاق همکارانم انشالله تا حدود یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همچنین شما عزیزان شنونده میتونید از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های شبکه های مختلف صدای جمهوری اسلامی رو به صورت زنده و مستقیم دریافت بکنید و اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو به شکل زنده بشنوید، میتونید از همین طریق به آرشیو برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشید و از سر حوصله در ایام فراغتتون بتونید برنامه ها رو بشنوید. اما موضوعاتی که امشب قرار هست در برنامه بدون خط خوردگی بررسی بکنیم. امشب قرار هستش که پرونده تحریف گفتمان امام و انقلاب رو بررسی بکنیم با حضور کارشناسان. بررسی سیاست‌های منطقه‌ای بایدن از فشار به عربستان تا تهدید فشار بر انصار الله یمن نکته دیگری است که در گفتگو با کارشناسان این امر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چرایی اهمیت سرمایه‌گذاری در بازسازی سوریه و راهکارهای حضور فعال ایران در بازسازی سوریه نکته دیگری است که قطعاً مورد علاقه خیلی از اهالی رسان است. تلاش دشمنان نظام برای احیای داعش در نزدیکی مرزهای ایران با سوء استفاده از مسائل سیستان و بلوچستان امر مهم دیگری است که با حضور یکی از کارشناسان ناماشنا به اون رو بررسی خواهیم کرد. و نگاهی هم خواهیم داشت به دلایل و اهمیت سفر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق به ایران. خب برای شروع برنامه امروز پرونده هفته رو بررسی خواهیم کرد که تحریف گفتمان انقلاب و امام رحمت الله علیه هستش که با حضور جناب دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه اون رو بررسی خواهیم کرد. خب ظاهرا ارتباطم برقرار شده با جناب آقای دکتر داوودی. سلام عرض میکنم آقای دکتر داوودی، شب شما بخیر.
بنده هم آقای بهزادی فرق خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر من میخوام خواهش میکنم اگر ممکن است قدری بلندتر صحبت بکنید، صدای شما رو واضح داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، چرا دشمنان با ابزار جنگ نرم به جنگ انقلاب ما اومدن؟
ببینید این سوال از منظرهای مختلف قابل پاسخ دادن هستش، اما ما از دو منظر در واقع معتبر امروز به این سوال پاسخ بدیم فکر میکنم برای مخاطبین بهتر باشه. اول و منظر اول اینه که ببینید هیچ جنگ نرمی شروع نمیشود مگر اینکه اعلام شکست و پایان جنگ سخت صورت گرفته باشه. پس اساسا زمانی که ما وارد جنگ نرم میشیم، یعنی آنانی که در مقابل ما هستند و آنانی که علیه ما در اون برنامه ریزی میکنند، یک مرحله شکست قطعی و حتمی در جنگ سخت رو تجربه کردند. پس بنابراین استفاده از ابزارهای جدید در مراحل مختلف برای نسل‌های متفاوت به منظور یک تأثیرگذاری جدید،
بله،
نه لزوماً حذف فیزیکی، بلکه یک تأثیرگذاری جدید برای در واقع موضوعات مختلف میاد و تشکیل دهنده مبنای جنگ نرم برای حضور در انقلاب میشه. این منظر اول. بله. اما منظر دوم، اساساً جنگ نرم مقدمه بازطراحی، مقدمه جون دادن مجدداً به جنگ سخته، چون جنگ سخت قایت در واقع حذف فیزیکی، قایت جریانات دشمن علیه ما هستش. برای همین بعد از یک دوره در واقع شکستی که تجربه کردن میرن به سمت بازسازی. ما اگر دوران جنگ نرم رو یک مرحله بازسازی برای بازگشت مجدد به جنگ سخت بدونیم، جنگ نرم اینجا دو مسئولیت پیدا میکنه از منظر کسانی که ما رو در معرض حمله قرار دادند. نکته اول، ذهنها رو آماده کنه برای پذیرش مؤلفه های جدید که از اون تحت عنوان مؤلفه های گذرا از جنگ نرم به جنگ سخت یاد میکنن. و وظیفه دومی که در اختیارشون هست برمیگره به اینکه اساسا اگر بتوانن قبل از ورود به جنگ سخت در همین مرحله جنگ نرم فتح بدون خونریزی داشته باشن، علل قاعده نعم المطلوبشون اینه که از جنگ سخت فاصله بگیرن. پس این دو وظیفه همزمان رو ما در دوران جنگ نرم میبینیم که داره اتفاق میفته. خب این یک سری گزاره داره، یعنی به همین راحتی نیست که ما بگیم حتما و دقیقا این اتفاق به صورت دفعی و به صورت یک جا میفته. خیر، 5 تا گام بسیار جدی داره که اساسا در واقع گزاره اصلی برنامه شما هم فکر میکنم همین در واقع 5 مؤلفه باشه که الان عرض میکنم.
بله،
تو جنگ نرم برای اینکه هم بیاد تبدیلش کنه مجددا به جنگ سخت، همین که تو همین مرحله تمام کنه کار رو و به مرحله هزینه‌های اضافه کشیده نشه، این 5 اتفاق رخ میده. اتفاق اول برمیگرده به حوزه بازخوانی مؤلفه‌هایی که شما رو به یک کشور، شما رو به یک عقیده، شما رو به یک انقلاب، شما رو به یک نظام پیوند داده. این رو شروع میکنن به بازشناسایی کردن. بعد از اینکه بازشناسایی کردن، میان گزاره های مد نظر چیزی که باعث این اتصال شده رو مجددا بازخوانی میکنن. تو مرحله بازخوانی اصالت ها در میاد، اصالت چرا شما به انقلاب متصلید، اصالت چرا شما به این نظام پایبندید، اصالت چرا شما این مسیر رو در واقع انتخاب کردید، اصالت این که اساسا وقتی که کسی که بنیانگذار انقلاب هست، کسی که راهبر انقلاب هست، کسی که رهبر انقلاب هست در این موقعیت قرار میگیره، اون عبارت ها رو میگه، اون بیانات رو دارن، اون راهبری ها رو دارن، اینها همه اون اصالت هاست که در مرحله بازخوانی اتفاق میفته. اما مرحله سوم میان شروع میکنن به باز تعریف ها. ببینید نقطه آغازین انحراف از این باز تعریف شکل میگیره. معمولا گذر زمان باعث میشه که یک سری از اصالت ها توسط نسل جدید یا حتی کسانی که در همون نسل قدیم هم یا نسل های یک و دو هم در واقع بودن مورد خدشه قرار بگیره،
یه قرائت دیگه ای ازش ارائه بشه.
اصلا این قرائت ها لزوما مفتنی بر واقعیت نیست، مفتنی بر بخشی یکی از اون واقعیت هایی که فکر میکنیم همشه. تو مرحله بعد شروع میکنن به تهدید کردن به معنی محدود سازی. ما اعتقادمون اینه که انقلاب، حضرت امام رحمت الله و همه این ارکانی که در اختیار داشتیم و داریم جهان شمول است، قدرت پاسخگویی به خیلی از سوالات رو داره. اما بعد از اینکه بازخوانی کردن و بازشناسایی کردن و بازتعریف کردن، حالا میان اینو محدودش میکنن به فقط داخل، به داخل تعداد موضوعات محدود، و آرام آرام دایره پاسخها رو کوتاه میکنن. برای همین مخاطب یا کسی که در معرض این امواج قرار میگیره میگه این چه انقلابی است که نمیتواند یک دو سه چهار، حالا شروع میکنه به ادله رو ردیف کردن. تو مرحله بعد شروع میکنن به تهدید کردن با در واقع هی دو چشم عرض میکنن.
بله.
یعنی شروع میکنن به ضربه زدن به ذهن. ذهنی که قبلا محدود شده به شدت ضربه پذیر میشه و این ضربه پذیری به سرعت مخاطب رو میتونه از پا در بیاره. و مرحله بعدی شروع میکنن به تحریف کردن. از اینجا به بعد مسئله تحریف، چون ذهن آماده است که واقعیت رو قلب کنه، چیز دیگری رو،
یا واقعیت قلب شده رو بپذیره.
احسن. برای همین مرحله تحریف به شدت نزدیک مرحله جایگزینیه. یعنی شما موضوع تحریف شده رو، اون اصالت تحریف شده رو میاید با یک اصالت کامل جا به جا میکنید و جایگزینش میکنید. برای همین از اینجا بعد نسبت به اصالت و چگونگی و چرایی شکل گیری یا قدرت، دوام و قوام این انقلاب دچار تردید میشید. کل جنگ نرم انتهاش شما رو به تردید میرسونه که آیا میتواند ادامه دهد یا نمیتواند.
حالا آقای دکتر داودی عزیز، سوال اینجا مطرح میشه که حالا به هر حال طبیعی است که دشمن ما دشمنی بکند و در این فضایی که شما به خوبی تشریح فرمودید گام برداره، قدم ها رو یکی پس از دیگری برداره. اما نکته که اینجا اهمیت داره این که حالا به تعبیری امارهای انقلاب که اون اصالت گفتمان حضرت امام رحمت الله علیه و رهبر حکیم انقلاب رو میدانند، باید این اصالت رو فریاد بزنن و به نسل بعد منتقل بکنن. این اتفاق در فضای رسانه‌ای چطور ممکن است شکل بگیره؟ به هر حال یک بخشی از کنشگرهای فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور و حتی خارج از کشور طیفی هستند که نه حضرت امام رو درک کردن به لحاظ حضور فیزیکی و نه اینکه شاید در پاره ای از مقاطع خیلی مطالعه دقیقی داشتن. اینها چطور با هم دیگه جمع میشه؟
حضرت امار یه خصیصه ای داشتند که این خصیصه فکر میکنم دقیق بشه به سوال شما اشاره کرد. در زمان مناسب، در مکان مناسب، حرف مناسب و به حق رو زد. ما وقتی صحبت از رسانه، صحبت از رسانه های امارگونه یا امارهای دارای رسانه میکنیم، باید ببینیم که باید حرف مناسب رو در زمان مناسب، در مکان مناسب، برای افراد مناسب بزنیم. پس بنابراین همیشه این جریان با دو جریان درگیره. یک جریان، جریانی است که در خارج از مرزها موظف، خودش رو موظف میدونه به این تحریف و به این اقدامات. و نقطه دوم آنانی که در داخل اثر جهالت، غفلت، حالا به تعبیر سنگین‌تر غرض یا مرض‌ورزی هایی که در واقع تو این حوزه دارند، امتداد و ادامه یا اون تحریف رو شکل میدن. پس بنابراین اینجا ما باید به دو نکته بسیار جدی توجه داشته باشیم. یک، مسئله مقابله با تحریف یک پروژه نیست، یک پروسه است، یک فرایند است. این نیست که اگر ما امروز آمدیم این دفاعیه رو از فلان موضوع انجام دادیم تمام است بریم تا سال آینده این زمان. خیر، امکان داره مسئله تحریف از الان تا الان بیاد و اثر خودش رو بگذاره. پس این یک فراینده، به هیچ وجه نباید فراوردهی به مسئله نگاه بکنیم. و نکته دوم که بسیار مهمه، اساساً دفاع کردن از انقلاب در واقع به ضرب و زور نیست، بلکه دفاع کردن از انقلاب یعنی احترام گذاشتن به همون 5-6 مرحله ای که خود انقلاب برای تثبیت خودش ترسیم کرده. پس بنابراین ما اینجا وقتی صحبت از رسانه می کنیم، رسانه باید بداند، چه رسانه های امارگونه چه امارهای دارای رسانه، باید یک مسئله رو بدانند. دنیای امروز در دفاع از انقلاب، در دفاع از آراء حضرت امام، دنیای به خدمت گرفتن تکنیک های متفاوت مختلف کارا و دانش روزامد که البته یه بخش قابل توجهش منبعث از بروز کردن ادبیات و اون گفتاریست که نشأت گرفته از گفتگوی بین من و شما برای ساختن اون گفتمان اصلی شکل میگیره. پس من برای اینجا رسانه میتواند یک نقش صفر تا صدی در حوزه مواجهه با تحریم، تحریف، در واقع مقابله با تحریف و از همه مهمتر، مهمترین مسئولیت، مشون کردن ذهن مردم و مخاطب در مقابل تحریف. این هم از یک مسیر بیشتر شدنی نیست. واقعیات و
تبیین خط درست
اصلا آنچه که حقیقت و واقعیت دارد رو بیارن و صحیح در اختیار مخاطب بذارن. اون وقت در مقابل به قول شهید مطهری زهر ماری هایی که وارد ذهن می شود، ذهن کاملا واکسین است. این همون مسیر اصیل انقلاب در تبیین و تثبیت و توضیح و توصیف و تشریح خودش تلقی می شود.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر داوودی عزیز، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید. به خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق کمتر از 4 میلیون تومان را در سال آینده معاف از پرداخت مالیات تعیین کردند. همچنین اگر حقوق سالانه افراد بین 48 تا 96 میلیون تومان باشد، 10% مالیات با آن تعلق می‌گیرد. نمایندگان مردم در خانه ملت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا به استثنای قضات، همچنین اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مشخص کردند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ترور سردار سلیمانی گفت: بالاترین مجازات امریکایی ها این است که گورشان را از منطقه گم کرده و دست از سر مردم این منطقه بردارند. عباس علی کدخدایی در اختتامیه جشنواره ملی کتابخانه جهان مرد گفت: امروز در تمام ایران و کشورهای منطقه و جهان نام شهید سلیمانی به نیکی و بزرگی یاد می شود. حاج قاسم را کسانی که از نزدیک با او آشنا بودند می شناختند که از عنوان و نام و رسانه فراری بود و این یعنی همان اخلاصی که رهبر مؤذن انقلاب از آن یاد می کند. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز از اینکه با بدون خط خوردگی با ما همراه هستید. نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانی پیام کوتاه 30135 با همکاران من در میون بگذارید. اما مطلب بعدی که قرار هست در خصوص اون گفتگو بکنم با جناب دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بحث بررسی سیاست‌های منطقه‌ای بایدن از فشار به عربستان تا تعدیل فشار بر انصار الله یمن هست. آقای دکتر عمویی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر جناب آقای دکتر عمویی.
جناب آقای بهزادی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم شب خوش و آرامی داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر عمویی، بعد از مشخص شدن، یعنی بعد از رسمی اعلام شدن ماجرای قتل، گزارش قتل خاشقچی، از فشار به عربستان به هر حال داره دم زده میشه که بایدن حالا با اهدافی که مد نظر داره، حالا شاید یکی از اون اهداف جابجایی بن سلمان باشه، به هر حال نقاطی رو دارن هدف قرار میدن کارشناسان و صاحب نظران در سیاست‌های منطقه‌ای بایدن. به نظر شما سیاست بایدن با این چیزهایی که داریم الان میبینیم، چند تا فکت در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد، از جمله اون حمله هوایی که بامداد روز گذشته به شرق سوریه اتفاق افتاد، این سیاست بایدن در منطقه به نظر شما با این شکلی که الان داره اتفاق میفته نشانگر چیست؟
بله، من فکر میکنم که مجموعه تحولاتی که تو این نزدیک 45 روزی که از اومدن آقای بایدن داره میگذره ما داریم رصد میکنیم، مجموعه تحولات رو در مورد منطقه ما نشون میده. اولا که با اقدامی که روز صبح جمعه تقریبا انجام گرفت در حمله نظامی، یکی از عناصر رویکرد بایدن به منطقه رو شاهد بودیم. اونم اینه که خب بایدن بنا نداره که اقدامات نظامی رو توی منطقه تعدیل بکنه و همین این با چالشی از سمت برخی از نیروهای دموکرات در داخل امریکا مواجه شده، از جمله اینکه کسانی مثل برنی سندرز یا تام کین که سناتورهای آمریکایی هستند از موضع بایدن و دستوری که برای انجام این حمله داده انتقاد کرده. در این حال ما شاهد تعدیل موقعیت بعضی از بازیگران منطقه‌ای هم در نگاه آمریکایی‌ها هستیم. همزمان با همین موضوع اقدامی که در سوریه صورت دادن، شاهد بودیم که گزارش ماجرای خاشقچی منتشر شد که این در پی اون بود که خب با پادشاه عربستان بعد از یه فاصله 40 روزه تقریبا آقای بایدن تماس تلفنی گرفت، یعنی این تماس تلفنی برقرار نشد و حتی تماس‌ها که در دولت ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بود، اعلام شد که این تماس ها فقط در سطح پادشاه با رئیس جمهور آمریکا برگزار میشه. بعد از اون موضوع خب مسائل دیگه‌ای رو تو منطقه شاهد هستیم. این تماس، تأخیر تماس در مورد رژیم صهیونیستی هم بوده، یعنی نتانیاهو تقریبا بیش از 3 هفته منتظر شد که بایدن باهاش تماس بگیره و یکی از آخرین تماس‌هایی که برقرار شد همین بود. این باز نشون دهنده یک رویکرد هست. مقامات ترکیه همینطور منتظرن که این تماس برقرار بشه و انتقاداتی دارن نسبت به تأخیری که داره صورت میگیره. از سمت دیگه به نظر میاد تو مجموعه رویکردهایی که بایدن داره دنبال میکنه، برای بعضی از بازیگران منطقی تعدیلاتی رو متصور هست، ضمن این که با بعضی از سیاستهای قبلی ترامپ رو داره تغییر میده. خب ترامپ یه رویکرد کلان داشت، اونم خروج سریعتر نیروهای آمریکایی از منطقه بود، منهای اونجاهایی که تأمین اقتصادی براش صورت میگیره. بایدن نشون داره که این سیاست خیلی علاقه نداره، هر جا قرار بود آمریکایی‌ها نیروهای نظامیشون کاهش پیدا بکنن در حال مرور مجدد و بازبینی این سیاست هست در عراق، در حتی در اروپا، آلمان که همین سیاست قرار بود دنبال بشه، این سیاست رو داره مجدد بازبینی میکنه. اما به غیر از اون، یعنی بعضی از این سیاست‌های نظامی، ولی خب نشون داد که از ابزار نظامی میخواد تو منطقه استفاده بکنه که نمونهش این ماجرای سوریه بود. مجموعه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم به نظر میاد که ما نوعی از تداوم و گسست رو تو سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده می‌بینیم در دوره بایدن. بخشی از سیاست‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کنه، روابط با رژیم صهیونیستی همچنان تو اولویت، روابط با متحدین منطقه‌ای تو اولویت، ولی موضع و جایگاه و اندازه دخالت این کشورها در سیاست‌های آمریکا در منطقه در حال تعدیل هست و همچنان دست پیگیری رویکرد نظامی هم یک مسئله است که خب به عنوان تداوم رویکردهای ایالات متحده ما میتونیم شاهدش باشیم.
علیرغم تمام صحبت‌های دیپلماتیکی که جو بایدن و اطرافیانش میکردن، این کاملا طبیعی بود که به این فضا در واقع برگردن. اما با تمام اوصافی که شما فرمودید آقای دکتر، آیا ما شاهد تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهیم بود یا خیر؟
ببینید، موازنه قدرت در منطقه لزوما با رویکردهای آمریکا تعیین نمیشه. آمریکا یکی از بازیگران موثر در منطقه ما هست، ولی خود این منطقه هم بازیگران فرامنطقه‌ای داره، هم بازیگران منطقه‌ای. یعنی روسیه الان حضور تو منطقه ما داره، بازیگران قدرتمند منطقه مثل جمهوری اسلامی، مثل ترکیه، عربستان سعودی و بعضن دخالتایی که رژیم صهیونیستی میکنه در این سطح، اینا همش دیده میشه. و
قطعاً رویکرد امریکا در برقراری ارتباط با همین بازیگران منطقه‌ای خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
حتماً همینه. ببینید، در دوره اوباما یک مصاحبه مشهوری داره با جفری گولدبرگ در دوره‌ای که بود به نام اوباما دکترین. در واقع دکترین سیاست خارجی خودش رو توضیح میده. اونجا یک جمله‌ای داشت که خیلی معروف شد تو دوره اوباما، اون هم این که ایران و عربستان باید بتونن منافع منطقه رو با هم، حالا کلمه‌ای که خودش به کار برده بود، شیر کنن یا به اشتراک بگذارن. بعد از اون اما رویکرد ترامپ کاملا متفاوت بود. ترامپ دنبال ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای مرتجع عربی بود که در مقابل با ایران طراحی شده بود. اما رویکردی که فعلا ما داریم از بایدن می‌بینیم که هنوز نمیتونیم دقیق ارزیابی بکنیم چون زمان خیلی کوتاهی هست، ولی به نظر میاد که نه مثل اوباما و ترامپ قائل به کاهش نیروهاست مستقیما، یعنی دنبال خروج نیروها از منطقه نیست، بلکه میخواد نقش با آمریکا رو به عنوان یک بازیگر تو منطقه حفظ بکنه. در این حال سعی میکنه برای هر کشوری از حالا متحدینش یا غیر متحدینش جایگاهی رو در نظر بگیره و تو موضوعاتی اونها رو مدیریت بکنه. مسئله رقابت‌های منطقه‌ای یکی از چالش‌های بایدن خواهد بود، اونم تو شرایطی که بایدن هم خودش اعلام کرده، هم ویلیام برنز به عنوان رئیس CIA و همه مقاماتش تو این جلسات استماعی که توی کنگره داشتن همشو اعلام کردن که اولویت اصلی اونها تو مباحث ژئوپلیتیک چین هست، چین و بعد روسیه. یک رویکرد کلان در سیاست خارجی آمریکا داره رخ میده، اونم اینه که منطقه خاورمیانه هم به دلیل ایجاد ذخایر جدید نفتی در خود امریکا و همینطور رشدی که خیزشی که در شرق آسیا مشاهدش هستیم، اولویت و ضرورت و موقعیتش داره تنزل پیدا میکنه برای ایالات متحده. و بایدن تو این شرایط باید سعی کنه یک نظم منطقی رو که مطلوب حالا دولت خودش هست ایجاد بکنه. این که تو این شکل دادن به این نظم برای بازیگرها چه نقشی قائل میشه و خود بازیگرها چقدر این نقش رو میپذیرن یک موضوع پرچالش هست. به هر حال موقعیت کشورها موقعیت پیچیده‌ایه. ما به عنوان جمهوری اسلامی ملاحظاتی رو داریم در نظم منطقی، حتما مخالف دخالت نیروهای خارجی هستیم. در مورد بازیگران هم تاکید داریم که باید بازیگران مشروع و با توجه به رویکردهای ملی بازیگر اصلی باشن. اما خب کسانی مثل رژیم صهیونیستی و عربستان که بیش از اندازه وابسته شده بودن به قدرت گیری ایالات متحده در منطقه، حتما با این شرایط دچار چالش میشن و سعی میکنن که به نوعی اون نظم مطلوب بایدن تغییر پیدا بکنه تو ذهنش و بتونن تأثیر بذارن که تو نظم مطلوب بایدن برای خاورمیانه جایگاه موثری پیدا بکنن.
بله،
این یک شرایط پر چالشی پیش روی منطقه هست. فکر میکنم که آمریکایی‌ها اگر بخوان تمرکزشون رو بذارن روی شرق آسیا، اول باید بتونن یه راه حل سریع‌تر برای منطقه خاورمیانه ارائه بکنن که بازیگران منطقه‌ای هم نسبت به اون پذیرش داشته.
البته این نگاهی هم آقای دکتر عمویی هست، برخی کارشناسان معتقدن در طول این 40 و چند روزی که از ورود جو بایدن به کاخ سفید داره میگذره، به هر حال یه اتفاقاتی افتاده که مثل امثال اون، حالا مصداقش مثل اون مصاحبه‌ای که انجام داد و بعد مجبور به عذرخواهی و اصلاح شدن در رسانه ها. نظر برخی کارشناسان اینه کهولت سن بر جو بایدن مستولی شده و برخی تصمیماتش تصمیمات درستی نخواهد بود در آینده. آیا شما به این اعتقاد دارید؟
ببینید، شخص جو بایدن بله مشکل کهولت سن داره، ولی واقعیت اینه که تیمی که داره استفاده میکنه اینا همه تیم های اعضای با تجربه تو مباحث امنیت ملی و سیاست خارجی هستن. چه یه کسی مثل برنز که به عنوان اولین دیپلمات داره میشه رئیس CIA، چه کسانی مثل خود بلینکن یا حتی دیروز داشتم میخوندم یه گزارش رو از پولیتیکو که خانم کاملا هریس هم که سابقه چندان تو حوزه سیاست خارجی نداره ازش خواستن که نقشه‌ای بپذیره و دوره‌های فشرده سیاست خارجی دارن برش میذارن.
بله.
از این جهت مجموعه اینها یک تیمه، یک اندیشکده‌های پشت این تفکر هستن و برای اون دارن راه حل ارائه میدن. این راه حل هم مبتنی با کل رویکردهای کلان ایالات متحده است. اینکه شخص بایدن حالا با کسی که بیش از نزدیک 40 سال سابقه داره با موضوعات امنیت ملی، یعنی یا تو سنا که بوده عضو کمیسیون امنیت ملی بوده و مباحث سیاست خارجی دخیل بوده، یا در دولت اوباما که بوده حتما جزء حلقه اصلی امنیتی بوده، اونجا تصمیم گیر بوده، تجربه